مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
انعکاس. رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جونتو استقبال میکنن یه دی.
آقا شما بنزو دیدی اشتباه داری میزنی.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند و محترم. شبتون بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همه ما خیلی خوب میدونیم که مردم توی جاهای مختلف دنیا تحت تأثیر حکومت‌هاشون قرار دارن و به نوعی میتونیم بگیم که حکومت‌ها اونها رو کنترل میکنن. در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا این مسئله شدیدتره. شما میبینید و من این رو میدونم که هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتونه موقعیت ما رو به چالش بکشه. آمریکایی‌ها چی کار میتونن به ما بکنن؟ ما کنگره رو کنترل میکنیم، ما رسانه رو کنترل میکنیم، ما تجارت شو رو کنترل میکنیم، ما توی آمریکا همه چیز رو کنترل میکنیم. در آمریکا شما میتونید از خدا انتقاد بکنید، ولی نمیتونید از اسرائیل انتقاد بکنید. اینها صحبت‌های یک زن اسرائیلیه.
سلام علیکم، شبتون بخیر. من امیرحسین سید آقایی هستم، ارادتمند شما. امشب در دو بخش پیامک های شما رو میخونیم. سوال امشب ما اینه که آیا اخبار رسانه های غربی درباره مسئله فلسطین رو دنبال کردید یا خیر؟ اگر تجربه شاخصی دارید در این باره به ما پیامک بزنید. سامانی 301035. من در دو بخش پیامک های شما رو میخونم.
سلام، شهاب دارابیان هستم، با بخش خبر در خدمتتون هستم. در این برنامه جدیدترین خبرها رو به اطلاع شما خواهیم رسوند.
عصر حاضر عصر ارتباط و اطلاعات، عصری که وجه مشخص اون سلطه و نفوذ وسایل ارتباط جمعی بر حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انسان هاست. اصلی که توی اون رسانه های جمعی در تعیین افکار عمومی نقش اصلی رو ایفا می کنن. قدرت رسانه ها به طور کلی نمادین و تشویقیه، به این معنی که رسانه ها اساسا توانایی کنترل ذهن خوانندگان و بینندگان خودشون رو دارن، اما به طور مستقیم وارد عمل نمیشن، بلکه هدف ها، برنامه ها، دانش، اعتقادها و اندیشه ها رو به طور مستقیم کنترل نمی کنند. بین قدرت سیاسی و رسانه ارتباط تنگاتنگی وجود داره. در جوامع اطلاعاتی معاصر کنترل وسایل ارتباط جمعی یکی از لوازم اصلی اعمال قدرت سیاسی و اجتماعی. اما حالا دیباچه.
دیباچه.
بر شهید حاج قاسم سلیمانی، به واقع نقش ارزشمند او در حمایت از مسئله فلسطین، حمایت از مردان مقاومت و نظارت بر روند آموزش بسیاری از جوانان مقاومت، اهم از گردان قدس وابسته به جنبش جهاد اسلامی یا گردان عزالدین قسام آشکار است. نقش او در یاری مظلومان و حمایت نیروهای مقاومت در کشورهای عربی و جهان روشن است.
و فی نصرت المظلومین فی کل بقاع الارض.
يوم القدس العالمي يوم القضيه الفلسطينيه كان
روز جهانی قدس که برای پاسداشت مسئله فلسطین بنا نهاده شده همچنان در ذهن و اندیشه این جوانان که جانشان را برای دفاع از مسجد الاقصی در دست گرفتند باقی خواهد بود.
الى الامام الخميني
جا دارد به جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی رحمت الله درود بفرستم. اقدام امام در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به روز قدس فضیلت بزرگی است. نگاه مقاومت فلسطین به روز جهانی قدس به عنوان روز زنده شدن اراده هاست. قضیه فلسطین قضیه محوری است.
قضیه فلسطین هي قضيه مركزيه.
نیروهای مقاومت با سلاح خود به کشورهای عربی و اسلامی اعلام می‌کنند تا زمانی که سرزمین فلسطین در اختیار اشغالگران است هرگز برای پس گرفتن آن آرام نخواهند نشست.
ان ياكل حقوق الشعب الفلسطيني
اسرائيل والانجليز وادواتهم من دول اقليميه في منطقتهم. قولوا رافضه، قولوا ارهابيين، قولوا مجرمين، قولوا ما شئتم. نحن شيعة علي بن ابي طالب في العالم.
من امیدوارم که انشاءالله اون روزی که شماها در قدس نماز جماعت میخونید وجود رو ببینید و ببینید. معتقدیم که این روز خواهد آمد. ممکنه شخص این حقیر یا امثال ما نباشن، اما این روز خواهد آمد و زود دیر هم نخواهد شد.
آقای مصدق مصدق پور سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به انعکاس.
ممنونم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان گرامی. با گرامی میدارم روز جهانی قدس. این یادگار حضرت امام خمینی واقعا معادلات منطقه رو عوض کرد و چند گام ما رو نزدیک کرد به آزادی قدس انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای مصدق پور. به عنوان مدیر کل اخبار سیاسی معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دعوت ما رو پذیرفتند. آقای سید محمد جعفر رضوی کارشناس مسائل فلسطین به شما هم سلام میکنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر سید هادی برهانی استاد محترم دانشگاه تهران سلام میکنم به شما، شب شما هم بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به انعکاس.
سلامت باشی. سلام دارم خدمت شما و میهمانان گرامی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای مصدق پور، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. وقتی ما در مورد رسانه صحبت میکنیم و مسئله فلسطین و مسئله صهیونیسم، طبیعتاً یک امپراتوری عجیب و غریب توی ذهنمون میاد که خیلی هم در واقع دور از ذهن نیست. ما توی همین سالهای اخیر مواجه شدیم با کسانی که در این حوزه سرمایه گذاری کردند، متعلق به جبهه و نهله فکری صهیونیسم بودند و شاید معروفترین و مشهورترین اونها مرداک باشه. با توجه به همین مسیر و با توجه به همین رویکرد، میخوام این رو مطرح بکنم که فلسطین کجای رسانه‌های جهان جا داره و چه شکلی بهش میپردازن؟
بله،
حالا اگر موافق باشید ما یه مقداری فوکوس بکنیم روی، در واقع متمرکز بشیم روی خدمت شما عرض بکنم، رسانه های عرب.
بله، رسانه های منطقه. بله، کاملا مشخصه. یعنی ما اولا باید یه تعریف داشته باشیم از رسانه. ما امروز در کل دنیای رسانه به مفهوم آزاد نداریم. حقیقتا یک رسانه ای که آزاد باشه نداریم. اینا خطهی بهشون میدن از طرف قدرت های بزرگ و مستقل هم عمل نمی کنن و در پوششتهی هم به خصوص در رابطه با مسئله فلسطین خوب تا حالا خیلی پوششتهی خوبی نبوده و میشه هم گفت یکی از مشکلاته و مسئله فلسطین و این مسئله تا حالا به این صورت موند همین رسانه بودن. یعنی تبلیغات سوء و تبلیغات انحرافی که در رابطه با مسئله فلسطین جریان داره، حالا چه در عرصه جهان اسلام و چه حتی در جهان غرب. یعنی این ناشی میشه از این که این رسانه در واقع مستقل نیستن. حتی اگر یک نوع استقلال داشته باشن، باز وابستگی های دیگری هم دارن. حالا یه سری فاکتورها عوامل دیگری هم میتونن تاثیر بذارن. من متاسفانه میتونم بگم در جهان عرب، به خصوص کشورهایی که هنوز جبهه ارتجاع رو تشکیل میدن، ما خوب در سابق دو تا جبهه داشتیم. جبهه پیشرو داشتیم، سوریه بود، خود مصر بود، عراق بود، اینا رسانه‌هاشون خوب تا یه اندازه کار میکنن. خوب در اون زمان جهان دو قطبی بود، اتحاد جماهیر شوروی بود و ایالات متحده آمریکا بود. یعنی یه سری از این گروه‌های چپ که مسئله فلسطین رو خودشون به عهده گرفته بودن، گروه‌های ناسیونالیست، اینا خودشون گرفته بودن و میشم اینا حساب میکردن رو شوروی یا رو اختلافاتی که بین این دو تا قطب دنیا، و تصور میکردن که میتونن یک دستاوردی داشته باشن برای مسئله فلسطین. ولی به مرور زمان ما دیدیم نه، این مسئله نتیجه نداشت. هرچند در رسانه های جبهه پیشرو خوب تبلیغات زیادی میشد، اما متاسفانه خیلی از دولت ها روی کار اومدن، خیلی از انقلاب ها شد به اسم فلسطین، رسانه هم تبلیغ کردن، اما واقعیت در حوزه عمل ما چیزی ندیدیم، که دستاورد درستی ندیدیم که بخوان از مسئله فلسطین حمایت بشه. بنابراین یعنی تا زمانی که خود حضرت امام هم سال 1997 خوب انقلاب اسلامی و اولین دستاوردش هم خوب در رابطه با فلسطین هم سفارت رژیم صهیونیستی تبدیل شد به سفارت فلسطین، روز جهانی قدس اعلام شد. این روز جهانی قدس واقعا مسئله فلسطین رو به جایگاه واقعی خودش رو برگردون. مسئله فلسطین در اصل یک مسئله دینیه، مذهبی هست، ولی اینا میخواستن با یه روش دیگه باش برخورد کنن، یک روش مثلا ربطش دادن به عربیسم، یعنی از اون حالت اسلامی. درست جماعت اسلامی در فلسطین هم وجود داشتن، در سال 1936 اون قیام براق بود، صهیونیست ها خیلی وقت یعنی قبل از 1948 اینا دنبالی بودن فلسطین رو بگیرن، رفتن اونجا خواستن اون دیوار براق اشغال کنن و شهرکای بسازن. خوب یه قیام شد شکست خوردن، تا اینکه انقلاب اسلامی اومد و روز جهانی قدس انجام داد و اون بعد حقیقی تاریخی و بعد واقعی بخشید. و به تبع این خوب جبهه مقاومت تقویت شد و خیلی از رسانه با توجه به تحولاتی که در جهان هم به وجود آمد در عرصه رسانه، خوب الان ما خیلی داریم از رسانه های آزاد، رسانه هایی که وابسته نیستن، ولی خوب متاسفانه این رسانه های آزاد باز صداشون به جایی نمیرسه. یعنی ممکنه برسه به سازمان های حقوق بشر، حقوق بشر هم بیانی های صادر کنن، در نتیجه باز میبینیم سازمان حقوق بشر وابسته هستن به آمریکا و وامدار اونا هستن و نتیجه هم نداره. یعنی حتی این گزارش های حقوقی، به هر حال مسئله فلسطین مظلوم هستش، حتی از لحاظ رسانه ای واقعا در مظلومیت شدیدی قرار داره و به خاطر این یعنی ضرباتی که میخورن ناشی از این عملکرد رسانه خیلی شدیده و خیلی روی مسئله اثر کرده. انشاءالله که یعنی من پیش بینی میکنم به امید خدا اگر رسانه تقویت بشن، جبهه مقاومت گسترده‌تر بشه، به تبع اون رسانه های بیشتر به وجود بیان، میشه واقعا امیدوار شد.
آقای رضوی، من داشتم چند روز پیش یه رمانی رو میخوندم به اسم من پناهنده نیستم، کتابی بود که رضوی عاشور نوشته بود. خب رضوی عاشور از زنان خدمت شما عرض بکنم که نویسنده‌ای هست که حالا اصالتاً فلسطینی بود، مادر تمیم برغوسی بود، همسر مرید برغوسی بود که انور سادات اجازه اقامتش رو توی مصر نداد، و یکی از نویسندگان شاخص جهان عرب بود که حالا کتابی رو نوشته بود به اسم من پناهنده نیستم. شهرستان ادب این رو من دیدم چند وقت پیش منتشر کرده بود و هفته پیش بود داشتم میخوندمش. در ادامه صحبت‌های آقای مصدق پور میخوام این رو بگم که موقعی که داره سال 1948 فلسطین رو روایت میکنه، پس از پایان قیمومیت بریتانیا رو روایت میکنه، یه اتفاقی وجود داره و اون همینه که رادیوهای اون موقع مردم فلسطین رو به شدت به این سمت سوق دادن که خب این جبهه عربی داره شکل میگیره، عراق از فلانجا قراره حمله بکنه، ارتش سوریه از جای دیگری میخواد ورود بکنه، نمیدونم فلان کشور از فلان منطقه میخواد وارد بشه، و خیلی مردم دلخوش به این حرکت‌های عربی شدند که اون موقع در واقع شکل گرفت. و به نظر میرسید تا پیش از، حالا من تحلیل خودمه، تا پیش از تعیین آخرین جمعه رمضان به عنوان روز قدس، یکی از مهمترین در واقع خواستگاه‌های آزادی بخشانه فلسطین همین نگاه به رسانه‌های عربی بود. چقدر این در واقع برداشتی که من دارم درسته به زعم شما و چقدر بعد از روز جهانی قدس و تعیین چنین روزی ما تغییر دیدیم در این رویکرد؟ من فقط بگم که شنوندگانمون از ایران صدا دات آی آر و اپلیکیشن ایران صدا میتونن ما رو زنده و آرشیوی دنبال بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دقیقا تحلیلتون درسته و این اتفاق افتاده در فضای تاریخی فلسطین. زمانی که فلسطین اشغال میشه، اتفاقی که در تمامی کشورهای عربی و جهان اسلام میفته این اتفاق هست که مردم این کشورها، یعنی ملتها، نسبت به اشغال فلسطین به شدت متأثر میشن و این رو نوعی قصد از آن خودشون میدونن، یعنی قسمی میدونن که از کشور خودشون انگار اتفاق افتاده، انگار خاک خودشون رو بردن. چرا که فلسطین همونجور که حضرت امام گفتن پاره تن اسلام است، واقعیتیه که از این صحبت از دل ملت‌های منطقه و ملت‌های اسلامی بیرون اومده. مسجد الاقصا واقعا پاره تن اسلامه و قدس هم همینطور. فلذا این احساس در داخل جامعه عربی و جامعه کشورهای اسلامی اتفاق افتاد و انعکاسش رو ما در رسانه‌های عربی مشاهده کردیم. این فقط در رسانه‌ها نبود، حتی کشورهای عربی اقدام کردن. زمانی که صهیونیست روز 14 می اعلام به قولی تأسیس رژیم صهیونیستی میکنن، بن گوریون اعلام میکنه در اون موزه تل‌آویو،
تل‌آویوی که باز خودش آریه است.
بله آریه است، دقیقاً هستش. وقتی اعلام تأسیس میکنه، کشورهای عربی، 6 کشور عربی ارتشهای خودشون رو گسیل میکنن به سمت فلسطین. یعنی هم حاکمیت ها هم ملت ها احساس میکنن این پاره تنشون داره ازشون جدا میشه و کاملا فضایی که در رسانه ها به وجود میاد یه فضای واقعی هست. اما اتفاق دومی که میفته که این فضا رو به هم میزنه، اون اقداماتی هست که صهیونیست ها و جناح استعمار غربی رقم میزنه. چه اتفاقیه؟ اون اتفاق از این قراره که صهیونیست ها تلاش میکنن با مذاکراتی که با برخی دستنشانده های خودشون در کشورهای عربی دارن این قضیه رو برعکس بکنن و آنها ظرف چند روز موفق میشن اتفاق رو رقم بزنن. شما ببینید ارتشی که از اردن وارد میشه تا 20 کیلومتری تل‌آویو میره، حتی قدس رو آزاد میکنه، یعنی قدس رو به فلسطینی ها برمیگردونه کامل و این قدس تا سال 1967 دوباره در اختیار فلسطینی ها قرار میگیره، در اختیارشون باقی میمونه. خب اینها بعدها مشخص میشه چرا ارتش اردن 20 کیلومتری تل‌آویو متوقف میشه. علتش این بوده که اون موقع پدر ملک حسین، پدر بزرگ همین ملک عبدالله دوم به اسم عبدالله اول، با صهیونیست‌ها زد و بند کرد. خب این جریان شکل میگیره، یعنی رسانه‌ها دارن یه حقیقتی رو برآمده از دل مردم حکایت میکنن. حکایت کجا تغییر پیدا میکنه؟ بعد از زد و بندهایی که صورت میگیره. خب تا اینجا فلسطینی‌ها امیدوارن این حرکت عربی نجاتشون بده. اما وقتی چند دهه میگذره، تقریبا تا یک دهه حدوداً، شاید بیش از مثلا 12 سال یا 13 سال، اواخر دهه 50 یا اوایل 1960 فلسطینی ها متوجه میشن که از دل این اقدامات عربی آزادی فلسطین بیرون نمیاد. نشونه های اون رو ما کجا مشاهده میکنیم؟ در تأسیس سازمان های مسلحانه از طریق خود فلسطینی ها. شما میبینید جنبش فتح توسط یاسر عرفات و همراهانش سال 1959 در کویت اتفاق میفته. چرا تأسیس میشه؟ ابو جهاد خلیل الوزیر همون موقع اعلام میکنه ما دیگه نمیتونیم منتظر باشیم کشورهای عربی فلسطین رو آزاد کنن، باید خودمون به داد فلسطین برسیم. این رو خود فلسطینی ها دارن از زبان خودشون، شهید خودشون ابو جهاد داره مطرح میکنه. فلذا سازمان های فلسطینی تأسیس میشن که اوایل 1960، یعنی فلسطینی ها متوجه میشن اون جریان رسانه‌ای که در رسانه ها منعکس شده بود امیدی نمیشه بهش داد. چرا؟ حالا دلایل مختلفی داره که مجالش اینجا نیست بهش نمیپردازیم. اما یک نکته بعد اینه که این جریان کی موفق میشه که خودش رو پیدا بکنه؟ جریان فلسطینی زمانی که انقلاب اسلامی اتفاق میفته، زمانی که حضرت امام یک جریان رو ایجاد میکنن. فلسطینی ها زمانی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد به شدت در بنبست بودن. یاسر عرفات هیچ کمکی رو از هیچ کشور عربی نمیتونست دریافت کنه، اما زمانی که انقلاب میشه یاسر عرفات میاد اینجا، ملت ما، مردم ما طلاهای شخصی خودشون رو میبرن میدن برای آزادی فلسطین، تقدیم یاسر عرفات میکنن و این اتفاق میفته. و اونجا فلسطینی ها زمانی که حضرت امام دستور میدن سفارت فلسطین در اینجا تأسیس میشه، سفارت رژیم صهیونیستی داده میشه به فلسطینی ها، اولین سفارت فلسطین در دنیا تأسیس میشه و روز قدس رو چند ماه بعدش اعلام میکنن، اینجا فلسطینی ها متوجه میشن که نه، یک راهی برای آزادی فلسطین به وجود اومده، فضای آزادی فلسطین و فضای رسانه های عربی تغییر پیدا میکنه.
خیلی متشکرم آقای برهانی. بیایم بپردازیم به این که صهیونیسم چگونه در لابلای رسانه های جهانی تونست رسوخ بکنه و جای خودش رو باز کرد.
خدمت شما هر شبت واقعش اینه که یکی از دلایلی که این ظلم به فلسطین تونست در جهان،
آی برهانی من فکر میکنم شما یا از هنسفیری دارین با ما صحبت میکنین،
بله،
خواهش هم اینه که برش دارین و از دهنی گوشی صحبت بکنین، ما کیفیت صدای شما رو مطلوب تر داشته باشیم.
بله
متشکرم از شما.
بله الان بهتره؟
حالا صحبت بفرمایید انشالله که بهتر شده باشه.
بله واقعش اینه که یکی از دلایل عمده برای اینکه صهیونیست تونست این ظلم خودشو به فلسطین و فلسطینی‌ها تحکیم و تحقیق بکنه این هست که اینها در مناطق قدرت در دنیا سرمایه‌گذاری کردن و تونستن این مناطق رو تا حدود زیادی میشه گفت تصرف کنن، که یکی از این مناطق هست به اصطلاح رسانه ها هست و رسانه های قوی و قدرتمندی که در جهان وجود داره، خصوصا رسانه هایی که در کشورهای غربی هستن، اینا بردشون برد بین المللی و جهانی هست، اینا به اصطلاح در این زمینه خیلی موفق بودن که فضای رو درست بکنن که بر این رسانه ها تأثیر بذارن و همچنین یک فضای وحشتی درست بکنن که اون رسانه های آزادی هم که در کشورهای غربی هستن اینا خیلی به خودشون جرأت ندن که به موضوع فلسطین آنگونه که باید هست نزدیک بشن. این یکی از واقعش اینه که مشکلاتی که مسئله فلسطین در جهان داره بحث نفوذ صهیونیست در رسانه های بین المللی به ویژه در رسانه های غربی است.
و این جریانی که به وجود آمد که به قول شما رسانه‌های مستقل رو هم به حاشیه کشوند، احتمالاً یه بخش بزرگی از حاشیه نشینی اونها برمیگرده به مسائل مالی و درآمدیشون دیگه.
بله واقعش اینه که تقریباً میشه گفت همون چه که شما تصور کنید که بر کار رسانه‌ها مؤثر هست، صهیونیست تلاش کرده که در اونجاها جاپا و نفوذ پیدا بکنه. ها اما ثروت، قدرت، خود حقوقی و قانونی قضیه هم خیلی مهم است. به هر حال در کشورهای غربی یک درجه بالای از آزادی رو اینها دارن، خصوصا در کار رسانه. ولی شما ببینید قوانین هست کشورها وجود داره، مثلا ممنوعیت یهودی ستیزی، مبارزه با تروریسم، که اینها برای رسانه های آزادی که میخوان از فلسطین دفاع کنن اینا ایجاد مزاحمت میکنن، نفوذ وارد میکنن. و واقعش اینه که این مشکل برای به اصطلاح این رسانه ها هست و تقریبا میتونم بگم در کشورهای غربی مهمترین محدودیتی که برای آزادی رسانه وجود داره تو همین هست. یعنی تو خیلی از این کشورها مردم در مورد رئیس جمهور، پادشاه، نخست وزیر، قانون اساسی، به بحثای کشور صحبت میکنن، بحث اسرائیل و صهیونیست میرسه، واقعش
بسیار عالی. من فکر میکنم همچنان ما مشکل صدا رو داریم با شما و کیفیت صداتون مطلوب نیست، امیدوارم در ادامه برطرف بشه. آقای مصدق پور، بیایم در واقع برسیم به جریان عربی و اینکه نگاه اونها توی سال 2020 به مقوله فلسطین چگونه است. آقای رضوی اشاره کردن، از یه جایی به بعد خود فلسطینی‌ها دیگه ناامید شدند از اینکه جبهه عربی بخواد برای اونها کاری بکنه و خودشون اومدن گروه‌های آزادی بخششون رو یکی یکی تأسیس کردن، راه اندازی کردن و وارد این چرخه شدن. الان نگاه چگونه است؟
بله الان نگاه تقریبا متفاوته. یکی هم من میخوام روی مسئله اشاره بکنم. این مسئله ما یک مثلث داریم، یعنی رسانه داریم، مبارزه داریم و کار سیاسی دیپلماتیک. یعنی مسئله فلسطین فقط صرفا تکیه کنیم رو رسانه شاید نتونیم نتیجه بگیریم با توجه به وضعیت خاصی که رسانه ها دارن، یا رو کار دیپلماتیک یا دیپلماتیک باز ممکنه نتیجه نگیریم. یعنی کار سیاسی، مبارزه خیلی مهم هستش. یعنی ما الان داریم میبینیم در سایه تقویت جبهه مقاومت خیلی مسئله فلسطین واقعا خیلی از مسائل درست شده، یعنی به نفع این قضیه و نزدیکتر شد به آزادی قدس، به آزادی خود فلسطین و تقویت نیروهای فلسطین، جبهه مقاومت فلسطین. رسانه های فعلا در حال حاضر ما نداریم، عرض کردم، یعنی رسانه در جهان عرب بجز کشورهای جبهه محور مقاومت رسانه به اون معنی نداریم که واقعا حامی فلسطین بشه. حالا اگر بخوایم تک تک بریم رو جبهه ارتجاع، خب مشخصه اتفاقا برعکس هم دارن کار میکنن. الان معامله یعنی مثلا عربستان، ببین الان معامله قرن با این که حتی در سازمان ملل 138 کشور اصلا رد کردن و موفق نشدن، نتونستن این به تصویب برسونن، ولی متاسفانه میبینیم این بار تکیه میکنن رو خود گروه عربی، یعنی آمریکا و اسرائیل آمده به سمت کشورهای عربی، ازشون دارن کمک میکنن و اینا دارن اون خلایی که ایجاد شد و اون شکستی که خوردن حتی در سازمان ملل، یعنی افکار عمومی غیر مسلمان که رد کرد، اینا الان دارن کارهایی میکنن در جهت عادی سازی، چون در عصر فرهنگی عادی سازی به خاطر اینکه تو مسائل فرهنگی اینا نتونستن قضیه رو خوب بفزن، الان دارن کار فرهنگی میکنن. میبینیم الان سریالای ماه رمضان اختصاص دادن به سریالایی که به موضوعاتی که ترویج میکنه، تبلیغ میکنه برای عادی سازی روابط. باز خوشبختانه باز احساس میکنیم یعنی افکار عمومی باز یک اهرم فشار خوبیه، یعنی هنوز میشه امیدوار شد. خود عربستان، خود شبکه ام بی سی الان مجبور شده،
رسانه های عربی رو مثلا خب توی ماه
مجبور شده این سریال رو تعطیل کرد.
ندیدم و چون زبان عربی هم نمیدونم، خب معمولا منتظر میشم تا بعد از ماه مبارک تحلیل ها بیاد بیرون و ببینیم که چه کردن. یه مقداری در مورد این سریال ها بیشتر صحبت میکنید، چی گذشت توی ماه رمضان در سریال در شبکه های عربی؟
در سالهای قبل ما این سریال ها معمولا در کشور عربی، حتی در حوزه خلیج فارس، کشور عربی ساحل جنوبی خلیج فارس، یه سریال های در ماه مبارک مثلا اکثرا سریال های اجتماعی با رویکرد اجتماعی، رویکرد تاریخی،
پارسال پیارسال بود یه سریال
ترکی می آمدن
در واقع فکر میکنم یه سریال دینی تاریخی من. ساخته شد که خیلی سر و صدا هم به پا کرد،
مثلا سریال های ترکی، حتی بعض سریال های ایرانی دوبله می شد پخش میکردن، ولی متاسفانه امسال رویکردشون عوض شد. یعنی از سال گذشته آمدن یک سریال ساختن به اسم محله یهودیا که به قول خودشون یهود، حارت یهود اسمشو گذاشته بودن، خب تبلیغ میکرد براش یک کارگردان مصری به اسم محمد العدل. خب این کارگردان آدم واقعا آدم خود فروخته هستش و وابسته به جریان صهیونیستی هست، مصریه. الان این سریال سه تا کشور، یعنی یک مثلث دارن این سریال ها رو خودشون رو انداختن، که امارات که امکانات داده زمینش در اونجا ضبط کردن، فیلم برداری کردن و عربستان هم ساپورت مالی کردن از طریق ام بی سی این سریال ها رو پخش میکنه. آمدن دو تا سریال دیگه امسال را انداختن به اسم، یه سریال به اسم ام هارون، داستان یه خانم معلم، حتی این داستان انحرافیه، یعنی ما ام هارون در تاریخ اگه بخونیم این یه خانمی بود در بصره زندگی میکرد. بعد جالبش هم فلسطین سال 1948 اشغال شد، بعد این ماجرا قبل از اونه، یعنی حتی انحراف هست. اینا یه خانمی در بصره بوده، بعد این خانم به عنوان یهودی دارن یعنی زمین سازی میکنن که یهودیایی که از منطقه فرار کردن دوباره بتونن برگردن. این همش میخوره به جریان عادی سازی روابط. یه سریال دیگری هم آوردن به اسم خروجی هفت. این خروجی هفت هم یه دیالوگای داره، گفتگوهای صورت میگیره، باز ترویج میکنه برای کار تجارت با صهیونیست‌ها و اینا به عنوان یک پدیده طبیعی، به عنوان پسر عمو، به عنوان